بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب الغصب. غصب استیلا بر مال غیره، انسان به زور عدوانن مال غیر رو استیلا بکنه، مستولی بشه، ید بر مال غیر داشته باشه، برداره مال غیر رو، اینو میگن غصب. بعدن خواهیم خوند غصب احکام تکلیفی هم داره، احکام وضعی هم داره. غصب احکام تکلیفیش، یکیش خود غصب حرامه، یک حکم تکلیفی، دومش وجوبه، وجوب رد مال غصب شده است. پس حرمت الفعل، وجوب رد مال غصبی. احکام وضعی هم داره، ضمانته، کسی که مال غیر رو غصب کنه ضامن میشه. پس ما یک غصب داریم، این یه ماهیت، مفهوم شرعی. سه تا حکم هم براش بار کردیم، دو حکم تکلیفی، وجوب و حرمت، یه حکم هم چی؟ وضعی. حکم وضعی چی شد؟ زمانت. یکی یکی اینا رو بحث خواهیم کرد. اصلا نظم بحث همینه، اول خود غصب رو تعریف میکنه، بعد احکام تکلیفی و وضعی رو مطرح خواهد کرد. خود غصب رو شهید اول یه نوع تعریف کرده، اول شهید ثانی خصوصیات این تعریف رو مطرح میکنه، میگه این خصوص، این تعریف تعریف خوبیه. بعد میگه نه، دو سه تا اشکال هم تعریف بر تعریف وارده. تعریف مانع اغیار شاید جامعه افراد شاید نباشه، مانع اغیار هست ولی جامعه افراد نیست. بعد تعریف میگه، تعریفش چیه شهید اول؟ ببینید، میگه استقلال به اثبات الید علی مال الغیر عدوانن. استقلال اینجا یعنی منفردن، مستقلن یعنی منفردن. انسان منفردن مستقلن اثبات ید بر مال غیر کنه. اثبات ید اینجا یعنی تسلط، ید اینجا خصوصیت نداره، اثبات ید کنایه از سلطنت بر مال غیره. به اختیار بگیرد مال غیر رو، اونم مستقلن، اونم عدوانن. بله، قهرم لازم نیست در غصب. عدوان، عدوان یعنی به غیر حقن، ظلمن، عدوان به معنای ظلمه. میدونم ممکنه زور نباشه، بدزده، دزدیدن هم یه نوع غصبه، اون اصلا خبر نداره طرف مال شما مال او رو غصب کرده اید. شما عدوان رو معنا کردید، عرض کردم عدوان زور نیست، عدوان ظلمن هست نه زورن. زور هم یکی از اقسام ظلمه، عدوان به معنای تعدیه، به معنای ظلمه. یکی از انهای ظلم به زورگیریه. ممکنه طرف اصلا خبر نداشته باشه مال طرف غصب بشه، اینم غصب دیگه. روشن شد؟ خب اینجا اولا مال غیر گفته، مال یه خصوصیتی داره، با دو تا اصطلاح دیگر یه مقدار فرق ظریف داره. دقت کنید به این مطالب. کتاب الغصب بحث حقوقی زیادی داره. یک ملک داریم، یک حق داریم، یک مال داریم. ملک، حق، مال. بعضی چیزا مال تو نیست ولی حق توست، یعنی حق داری. مثلا شما یه جایی سبقت کردید، در جای مباح نشسته اید، در مسجد یه جایی انتخاب کردید رفتید نشسته اید، اینجا شما اون مکان مال تو نیست، ولی حق توست، حق سبق داری. فرض بیاد تو رو از اونجا پرت کنه و اون طرف نماز بخونه، نمازش باطله، چون حق دیگری به او خورده، مال تو نیست، ولیکن حق تو رو غصب کرد. مال تو رو غصب نکرد، اینجا حق تو رو غصب کرد. یا مثلا حق تحذیر، بعدن خواهیم خوند، فردی یک مال مواتی رو، زمین مواتی رو یک حصار کرده چون اونجا رو احیا کنه، احیا بکند مالک میشه، بعدن خواهیم خوند من احیا ارزن فهی له، مالک میشه. امروز احیا نکرده، فقط حصار کرده، بهش میگن اصطلاحا تحجیر. تحجیر مالیت نمیاره اما اولویت میاره، اصطلاحا بهش میگن حق و تحجیر. فرد دیگر بیاد حصار شما رو به هم بزنه، خودش اونجا رو احیا کنه، نمیشه، چون حق تحجیر شما رو به هم زد، غصب کرد حق شما رو، مال شما رو نه. پس یه مال داریم، یه حق داریم. این یک. دوم، یه مال داریم، یه ملک داریم. اینا رو خوب گوش کنید. مال به اون میگن که به ازایش پول میدن، به ازایش ثمنی میده، عرف این میشه مال. مثلا یک کیلو گندم، این ماله. اما ممکنه یه چیزی ملک تو باشد ولی بهش به ازایش پول ندن. مثلا یک دانه گندم ملک توست، یک دانه گندم ملک توست، اما مال نیست، مالیت نداره. احکام غصب هست در اینجا، یعنی شما اگر یک دانه گندم غیر رو بردارید غصب کردید، حکار حرامی مرتکب شدید، یجب علیکه اینکه اونو برگردونید بهش. اما مال نیست، ملکه، مال نیست. بعضی ها میگن بین مال و ملک عموم خصوص مطلقه، هر مالی ملکم هست ولی هر ملکی مال نیست. مثالی چه زدم، اما دقیقش این نیست. دقیقش بین مال و ملک عموم خصوص منبته. البته در این سطح درس سشرلومه نیست، اما بین پارانتز میگم. ببینید، بعضی اموال هست مباهن، هنوز ملک کسی نیستن، اونا اموالن، ملک نیستن. مثلا ماهی در دریا ماله، مالیت داره دیگه، اما هنوز ملک کسی نشده، مالک نداره، ملک نیست، لاچن مال هست. اون یه قسمت اموال مباح. این هیزم ها، این سنجه های در بیابان، شن های در اموال مباح، همش مالن، اون مقدار چه مالیت داشته باشه، ولی لاچن لیسه به ملکن. این یه قسمت. این دانه گندم هم ملکن لیسه به مالن، یک کیلو گندم هم مالون و ملکن، یک کیلو گندمی که مال شماست. پس طبق این بیان مال و ملک چیه؟ عموم خصوص منبته. اما نوعاً اون اموال مباح رو در نظر نمیگیرن. در بعضی از کتاب ها نوشتن بین مال و ملک عموم خصوص مطلقه. در هر حال روشن شد. خب، اشکال بر تعریف شهید اول اینه، ایشون فقط غصب آورده بر چی؟ بر مال. با اینکه غصب باید بر حقم بیاد، بر ملکم بیاد، اینا هم قابل غصبن، پس باید به اینها هم بگیم ال استیلاء الید الا حق الغیر. کلمه مال رو تبدیل کنیم به حق، چون حق شامل مالم میشه، مالم یه نوع حق است. در یه عبارتی اگر مال رو کنار حق بذاریم معانیشون جداست، اما اگر حق رو فقط استعمال کنیم، این حق به معنای مال هم میاد، حقوق مالی انسان هم حقشه. روشنه؟ بعضی کلمات هستن اذا افترقا اجتماع، اذا اجتماع افترقا، این یه اصطلاحی با هم بیارید جدا جدا معنا میشه. مثلا مسکین و فقیر با هم بیارید در یه آیه شریفه للفقراء والمساکین باید جدا معنا کنید، اما در یه جای تنها یکی بیاد، مثلا فقیر تنها بیاد، مسکین تنها بیاد، هر دو رو شامل میشه. حق و با مال بیارید، اینجا هر کدام یه مرز خاصی دارن. اما کلمه حق فقط آورده بشه، مال نه، حق. کلمه حق دو تا معنا داره، یه معناش مقابل ماله که توضیح دادم، یه معناش هم معنای عمیست شامل مال هم می شود. در این خاطر در این تعریف باید یه تغییری داده بشه. اون تغییر چیه؟ کلمه مال رو برداریم عوضش چی بذاریم؟ حق. چرا اینو میذاریم عوضش حق؟ تا حق هم شامل بشه، ملک هم شامل بشه، همه اینا حق انسان هم، خود مال هم چه شامل بشه. این یک نکته. دوم این کلمه استقلاله. این کلمه استقلال یک مزیت داره، یه آسیبم داره. ایشون شهید اول منظورش این بود که ببینید یه وقت شما لباسی چه طرف پوشیده، شما هم لباسشو با دستت گرفته ای. اینجا نمیگن تو غصب کردی لباس رو. چرا؟ چون طرف پوشیده، استقلال نیست. شما منفردن مستقلن به سلطه نیاورده اید. اینجا همراه با اون خود مالکه، اصلا اینجا میشه گفت در سلطه مالکه. شما ایزا میکنید، شما مزاحم اون بهره برداری اون هستید، مزاحم انتفاع اون هستید. میخواست استقلال اینها رو خارج کنه که اینها غصبی نیستن. روشنه؟ اما استقلال یه آسیب داره. آسیبش چیه؟ آسیبش اینه چه؟ ببینید یه وقت یه نفر میره مالی رو غصب میکنه، یه وقت شریکن دو نفر میرن مالی رو غصب میکنن. دو تا دوست نادوست، یعنی دوستانی که در یه مسیر بد دوستن. الاخلا یومیزن الاعدا، امین دوستان. اینا رفتن دو تا یه مالی رو با هم غصب کردن. خب اینم غصبه، همه احکام غصب اینجا شامله، اما تعریف شما اینو شامل نیست. این در تعریف شما این نباید غصب شمرده بشه. چرا؟ چون الاستقلال اینجا نیست برای هیچ کدام، هر دو شریکن غصب کردن و فرضم بکنیم که هر دو الان شریکن در اختیار دارن اینو، هیچ کدام هم به هم اطمینان ندارن، اعتماد ندارن. هازا غصبون، اما تعریف شما لا یشمله. به همین خاطر اونجا هم این کلمه رو یه مقدار تغییر بدیم، عوض استقلال بگیم استیلا. استیلا اهم از این است انسان منفردن یه مالی رو غصب کنه، شریکن و مشاعن مالی رو غصب کنه، خلاصه استیلا داشته باشه، در تحت سلطه خودش قرار بگیره، خودش چه گروهی چه باندی چه مافیایی چه فردی، همه اینا استیلا هن. پس تعریف رو اینطوری عرض کردیم، هو الاستیلا على مال الغیر، مالم عوض کردیم، هو الاستیلا على حق الغیر عدوانه. روشنه؟ بخونیم الان ببینیم کجا میرسیم. کتاب الغصب، یعنی هازا کتاب الغصب. الغصب و اول غصب رو تعریف میکنه، هو الاستقلال به اثبات الید، مستقلن منفردن سلطنت پیدا کنی الا مال الغیر، بر مال غیر، اونم عدوانن از روی ظلم. این عدوانن رو بعدن خواهیم گفتا. ببینید یه وقت شما خطا کرده ای، فچ می کردی، لباس خودت پوشیده ای اومده ای. اینجا لیسه به غصبن، البته ضمانت هستا، ضامنی، چون ما دقت کنید به این حرف، این حرف خیلی مهمه. ما زمان رو منحصر در غصب نمیدونیم. اسباب زمان متعدده، یکیش غصبه. هرچس مال غیر در دستش بیفته، علالیده ما اخذت حتی تو عدی. قاعده علالید مربوط به غصب نیست، هرچس مال غیر در دستش زامنه. ولو حکم تکلیفی اونجا نیست، حکم تکلیفی حرمت در کار نیست. شما نمیدونید چه مشتبه شده پوشیده اید، مشتبه شده حرامی مرتکب نشده اید. اما اگر این در دست شما تلف بشه چی میشه؟ زامنی. اون زمانت نه از حیث این است شما غاصبید، از حیث این است شما مال غیر دست تو است. اون یه سبب دیگری است. پس عدوانن مهم، ما عدوانن غصب رو میخواد تعریف کنه نه زمانت رو. ممکنه یه چیزی عدوانن نباشه، زامن باشی. ما فعلا غصب رو میخواییم تعریف کنیم، و الا نمیخواییم بدیم فقط سبب زمان چیه؟ غصب. نه، سبب زمان غیر غصب هم چیزهای دیگری هم هست. شما پات خورد، یه مال غیر شکست، مثلا یک لیوانی بود پات اشتباها خورد شکست، اینجا زامنی، اما غصب نکرده ای، زامنی، گناه نکرده ای، حکم تکلیفی نداری. و الا من اتلف مال غیر فهو لهو، قاعده اتلاف میگه هر کس مال غیر رو تلف کنه زامنه، ولو گناهی مرتکب نشدی، غصب نکردی. غصب نیست، زمان هست. روشن؟ برگردیم. پس ول مراد بالاستقلال الاقلال. اینجا استقلال باب استفعال طلب نیست، معنای طلبیت نداره، به معنای اقلال. اقلال یعنی منفرد شدن. و هو الاستبداد به، استبداد یعنی به تنهایی. استبداد به اثبات الید، بهی ضمیرش به اثبات الید برمیگرده. انسان به تنهایی سلطه پیدا کنه. استبداد به استبداد یعنی تنهایی، مستقلن، منفرده. کما هو میگه لا طلب الاقلال، به معنای طلب الاقلال نیست، لا استقلال اینجا. کما هو غالب فی باب الاستفال، در باب استفال شما در بحث صرف خونده اید معنای طلب میده، استخراج یعنی طلب الخروج. اینجا طلب الاستیلا نیست، خود استیلاست. منفردن انسان مسلط بشه، منفردن، نه اینکه طلب انفراد بکنه. طلب معناش اینجا نیست. خب پس در غصب اثباتیت باید باشه، اثباتیت. من بعضی نکات رو از بیرون توضیح ندادم چون زیاد در متن روشن میشه. ببینید اثباتیت یعنی چه؟ یعنی سلطه در اختیار قرار گرفته. یک حیوانی هست، گوسفندی هست در باغ یک فردی، این گوسفند رو نجات داشتن. شما صاحب باغ رو حبس میکنید، منع میکنید، گوسفند میمیره. شما بر گوسفند اثبات ید ندارید، اما منع کردید بر این که به او برسن، نجهداری کنن. اینجا غصب شمرده نمیشه، درست اتلاف شمرده میشه. دقت کنید، اتلاف تسبیبیه، اما غصب نیست. چون در غصب چه چیزی هست؟ در ماهیت غصب اثبات الید هست. شما بر گوسفند اینجا سلطه ندارید، شما مانع شدید که به گوسفند نجهداری بشه. و خرج بهی، با بهی یعنی با این اثبات الید، با این اثبات الید خارج میشه. لا ما لا اثبات معه هستند، اونجایی که اصلا اثبات الیدی نیست. چمن ایهی من مالهی، من ایهی زمینش برمیجرده به مالک، از جمله فهمیده میشه. مثلا مالک رو منع کنه از مالش، حتی تلفه، حتی اون مال تلف بشه. اینجا طرف زامنه ها، بحث زمانت کار نداریم، آیا اینجا غصب کردین گوسفند رو؟ میگیم نه، چون اثباتیت نداره. چه این یک. و همچنین جایی که لا استقلال معهو، چون ما غصب رو فقط اثباتیت معنا نکردیم، الاستقلال به اثباتیت، جایی که استقلال در کار نیست، ما اثباتیت، اثباتیت هست، شما هم سلطه داری اما منفردن سلطه نداری. مثال زدم دیگه، پیراهن شخص رو نجه داشته ای اما او پوشیده خودش. چه وضع یدهی علی صوبه، مثلا انسان یدهی زمینش به غاصب برمیگرده، مثلا غاصب یدش رو قرار بدهد دستش رو بر صوبی چه هو لابسه، اون مالکه پوشیده، در این حال چون مالکه پوشیده اینم دستشو به اون صوب قرار داده. اینجا نمیشه گفت این غصب کرده، درسته میشه گفت ایزا میکنه، مزاحمه، مزاحم انتفاس، ولی غصب سید نمی کنه چون او پوشیده. بله برداره از او در بیاره ببره خونه یا در بیاره نجه داره میشه غصب، اون وقت استقلال به اثبات الید میشه. فا این نزالش لا یوسم ما غصبن، این غصب شمرده نمیشه چون استقلال نداره. خب گفتیم مال، این شهید اول، شهید ثانی الان مزایای تعریف رو میجه ها، این تعریف میجه این خصوصیات رو داره، خوبه، هنوز نقض نکردیم، نقض نکردیم. و خرج بالمال، با کلمه مال خارج میشه اونی که مال نیست، حق و ملک کار نداریم ما، مال نیست. مثلا انسان دزدی بکنه، بچه دزدی، دزدی بچه، کسی که بچه رو بدزده، آیا این مثلا در حرج همه قائلن، یک فرد حر مال برده رو نه، برده ماله، برده چنیس ماله، اما یک بد حر رو بدزده، آیا این غصب شمرده میشه؟ میگن نه غصب نیست، درست کار حرامیه، این تعذیر داره، ممکنه خسارت هم اثبات کنیم، مثلا بیایم بگیم اون مدتی که این طرف مثلا کار نتونسته بکنه، ممکنه بیایم بگیم خسارت باید بده، اونو باید بحث کنیم، اون یه بحث دیگری است. خسارت آیا برای حر، منافع حر مطرحه یا نه، بحث میکنیم، اما مال نیست، از باب غصب نمیتونیم اونجا بحث کنیم. برای ماشین میتونیم خسارت مطرح کنیم، بگیم شما فردی که ماشین رو دزدیده یک ماه گذاشته خونهش ولو استفاده هم نکنه، منافع غیر مستفاد و ضامنه، ولو استفاده نکنه، روشنه؟ اما در بحث حر این بحث جداست، نباید از باب غصب وارد شویم، یه بحث دیگریست. و چی میگه اینشون؟ میفرماید و خرج بالمال، با کلمه مال خارج میشه، الاستقلال بالید علی الحر، انسان سلطه بر حر پیدا کنه، حری رو در اختیار خودش قرار بگیره. فانه لا تحقق فیه الغصبیه، غصبیت تحقق نمییابد. فلا یزمنو، این فرد ضامن نیست، ضامن نیست، این از ایشون میگه ضامن نیست، بعضی ها میگن ضامنه، اما نه از باب غصب، از یه حیث دیگری باید بحث کنیم، آیا خسارتی که وارد شده، ممکنه کلمه ضمانت به کار نبریم، غرامت به کار ببریم، یک عنوانهای دیگری است، اما ایشون اینجا میگه ضامن نیست، چون مال رو شما ندزدیدید، چه غصب نکردید مالی رو، حر لیسه به ماله. خب مال الغیر، مال غیر چی آقای من؟ گفت مال غیر، شما بعضی وقتا مال خودت رو برمیداری، مال خودت رو برمیداری، آیا این غصب حساب میشه؟ مثلا مال خود برداشتن چه مشکلی داره چه بیاییم احتمال غصب بدیم؟ اگر حق غیر به او متعلق شده، بعضی وقتا مال انسان حق غیرم به او تعلق یافته. درسته ملک توست، ولی حق غیرم کنارشه. مثلا رهن داده ای این مال رو، خونت رو در رهن گذاشته ای، ملک توست. خونت رو اجاره کرده ای، اجاره داده ای، ملک توست، اما حق غیرم اومده. بعد مثلا شما بله بدون اذن طرف باشه اونجا هم گناهه، ولی ملک توست. بحث گناه رو نمی کنیم، غصب نیست چون مال خودته مشاعن. مگر اینجا کلش رو استیلا کنی، اون ما غصب میشه، چون اون سهم یک دوم غصب کردید. بحث رهن یکیش چه در حق غیره. بعدش بحث ورثه است، اینو در کتاب الارث مفصل خواهید خوند. قرآن میگه چه من بعد وصیت، من بعد دین و او وصیت یوسی بها. ارث بعد از چیه؟ بعد از دو مثل است، ارث بعد از دیون میت و بعد از وصایای میت. اول دین میت رو میدن، بعد وصیت هاشو، بعد چی؟ انگار قرآن اینطوریه، من بعد وصیت یوصی بها او دین. اول وصیت اومده بعد دین. خب شما یه ورثه، یه نفر پدرش مرده، قبل از این که دیون میت رو بده، وصایای میت رو عمل کنه، قبل از اینها به اموال ماترک میت تصرف میکنه. این غصب شمرده نمیشه، ولو حق غیر هم بهش متعلق شده. حق غیر چیه؟ حق غیر چیه اینجا؟ اون طلبکار و وصیت، اونا حق غیر هنده جا. اگر وصیت کرده مثلا از این خونه مثلا یک قسمتشو به فلانی بدید، حق غیر به این زمین خورده، به این ملک ماترک خورده، اما چون مال خودشه، مال خودشه، اینجا چی نمیشه؟ غصب شمرده نمیشه. این مثالی که شهید ثانی زد مبناییه. من دیگه بین پارانتز میگم، من حق معنا کردم تا این مثال درست باشه. بعضیا مشا معنا میکنن، یعنی انگار طرف چه بمیره طلبکار شریک میشه با وارث در اون ماترج میت. اگر اونگونه بگیم مثال درست نمیشه. من مثال رو طوری تنظیم کردم که انگار مبنای شهید ثانی این است، حق اومده، ولیکن حقی مثل رهنه. شما بخواید از این خونه کلن استفاده کنید، اول باید چیکار کنید؟ اول باید طلبکارها رو بدید، بعد این خونه کلن استفاده کنید. این خونه مال توست، اما استفادهش شرط داره. شرطش این است طلبکارها رو بدید. میفرماید، اینم بخونیم، و به اضافت المال للغیر، به این که مال رو به غیر اضافه کرد، گفت مال غیر رو. مال لو استقل، طرف مستقلن اثباتیت کنه، الا مال نفسهی، بر مال خودش، اما عدوانن، به شکل ظلم، ظالمانه این کار رو بکنه. کجاها انسان مال خودش رو ظالمانه تسلط پیدا میکنه؟ کل مرهون، مال رهن شده در ید مرتهن. شما خونتو به رهن داده ای، دوباره میبری میفروشی، این غصب شمرده نمیشه، اما کار گناهی انجام داده ای. ولوارث علی ترکه مدین، وارث استیلایت پیدا میکنه بر ترکه، ما ترکه میت، همراه با دینی که میت داره. فلیسه به غاصبن، این فرد چون به مال خودش دست درازی کرده، دقت کنید، دست درازی کرده، ولیکن به مال خودش، این غاصب نیست، چون مال خودشه. و این اسمه او زمنه، ولو گناهکار شمرده میشه، یا بعضی وقتا هم اگر تلف بشه زامن میشه. در این حال گناهکاری و زمانت یه مسئله است، غصب مسئله تون اخرى، اینجا غصب شمرده نمی شود. خب این آخرین سطرم بخونیم چون مزایاش تمام بشه. و ما و بالعدوان، کلمه عدوان چیه؟ من مال غیر رو ظلمن بردارم تصرف کنم. بعضی وقتا مال غیر رو من بر میدارم اما نه ظلمن. مثال بزنم، خودش به من داده، گفت آقا بیا استفاده کن. آریه، الان من بر مال غیر مسلطم، سکونت میکنم، استیلا علی مال غیر دارم، اما عدوانن نیست، پس غصب نیست. آریه غصب نیست، ولو ما اثبات الید علی مال غیر. وکیل، به طرف من وکالت دادم بیا این ماشین منو ببر بفروش، خب استیلا بر ماشین من پیدا کرده اما لیسه به غصبن. چرا لیسه به غصبن؟ چون عدوانن نیست، وکالتنه. پس یه وقت اذننه، یه وقت وکالتنه، یه وقت ولایتنه. پدر بر مال بچهش میفروشه، مصلحت بچه این هست بفروشه، تصرف میکنه، پولهای بچه رو بر میداره، برای بچه یه چیزی میخره تا پولهاش با این تورم از بین نره. خب اینا استیلا بر مال غیره اما عدوانن نیست، از باب ولایته. پس اگر استیلا بر مال غیر از باب اذن باشه، از باب وکالت باشه، از باب ولایت باشه، اینها غصب شمرده نمیشه ولو بر مال غیره. چرا؟ چون عدوانن نیست. و بالعدوان اثبات المرتهن، مرتهن اون شخصی که رهن به او دادم. ولی اینو مثال زدم دیگه، ول وکیل اینم مثال زدم، مستاجر، مستاجر بر خونه مالک مجر سکونت میکنه ولیکن حق منفعت داره سکونت میکنه. ول مستعیر، همه اینها اثبات ایدیهم علی مال راهن، لف و نشر مرتبه ها، اینها دستشون سلطنت داره، سلطه دارن بر مال راهن، مرتهن بر مال راهن، ولی بر مال مولا علی، وکیل بر مال موکل، مستأجر بر مال موجر و مستعیر بر مال معیر. اینها ولو بر مال غیر تسلط دارن ولیکن غصب شمرده نمیشود. چرا؟ چرا غصب شمرده نمیشود؟ عدوانی نیست. پس هر تسلط بر مال غیری غصب نیست، تسلط بر مال غیری که عدوانی باشد این غصبه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.